دی ماه 99 که کرونا در ایران فوج قربانی می گرفت، بالاترین مقام جمهوری اسلامی واردات واکسن خارجی را این گونه ممنوع اعلام کرد.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. اگر آمریکایی‌ها توانسته بودن واکسن تولید کنن، این افتضاح کرونایی در کشور خودشون پیش نمی آمد.
استدلالی که به افتضاح کرونایی خود نظام انجامید، تصمیمی که به اعتقاد تحلیلگران تلاشی از سوی ستاد اجرایی فرمان امام برای انحصاری کردن بازار واکسن در ایران بود. سازمانی اقتصادی و ثروتمند تحت کنترل رهبر جمهوری اسلامی. آمار مرگ و میر که بالا رفت، مسئولان نظام به تکاپو افتادند تا بلکه با تولید داخلی کمبود واکسن خارجی را جبران کنند. صحبت از تولید 8-9 واکسن ایرانی به میان آمد. بالاخره ساختند و زدند. اثر کردند یا نکردند، عده زیادی جانشان را این میان از دست دادند. بیش از 2 سال گذشت و رهبر جمهوری اسلامی حالا تصمیم آن روزش را این گونه توجیه می کند.
ما اگر تحریم نبودیم، مثلا فرض بفرمایید وقتی کرونا آمد، خب می رفتیم از جاهای مختلف دنیا واکسن وارد می کردیم، دیگه به فکر تولید واکسن نمی افتادیم. بله، از واکسن های دیگران هم استفاده کردیم، باید هم می کردیم، اشکالی هم نداشت. اما اینی که خود ما تونستیم حرکت کنیم، در موارد متعدد زیادی ما به این خودکفایی رسیدیم.
خودکفایی که اگر هم حاصل شده باشد، حالا با نبود مدیریت صحیح دولت دارد به هدر می رود. مسئولان شرکت‌های تولید کننده واکسن می گویند تاریخ مصرف واکسن‌هایشان در حال انقضا است. می گویند دولت برای نگهداری واکسن‌ها هزینه نمی کند. زیر ساخت ها هم دارند به حال خود رها می شوند. به گفته این مسئولان، دولت قرار بوده واکسن های داخلی را پیش خرید کند. اما آنطور که می گویند، نه تنها این کار انجام نشده، بلکه دولت طلبشان را هم نداده. مقام های بهداشت ایران در ماه های گذشته از تولید انبوه واکسن گفتند و آن را افتخار نامیدند. البته همزمان شرکت‌های تولید کننده از واردات بی‌رویه واکسن خارجی مینالیدند و از نبود حمایت دولت از تولید کنندگان داخلی انتقاد می‌کردند. انستیتو پاستور می‌گوید 12 میلیون دوز واکسن تحویل داده و تنها 30% پولش را گرفته. واکسن‌سازی رازی هم گفته از 5 میلیون دوزی که تحویل داده، تنها 8% مبلغ کل را دریافت کرده. به گفته رئیس این مرکز، 4 میلیون دوز واکسن در انبارها بلا تکلیف باقی مانده و از قرارداد خبری نیست. واکسن‌های داخلی روی دست تولید کنندگانشان باد کرده. از این گذشته، اواخر فروردین امسال، مسئولان گمرک ایران گفتند وزارت بهداشت برای ترخیص 3 محمول واکسن کرونای خارجی هنوز مراجعه نکرده و حتی خبرش را هم نگرفته. به گفته مسئولان بهداشت، آمار مرگ و میر کرونا در ایران روندی کاهشی پیدا کرده. آماری که در صورت صحت آن، باید این حجم بالای واکسن‌های موجود در انبارها را تاریخ گذشته فرض کرد. این یعنی برای ایران چاره‌ای جز صادرات سریع این واکسن‌ها به کشورهای دیگر باقی نمی‌ماند. البته با توجه به عدم اخص تأییدیه‌های معتبر بین‌المللی، معلوم نیست کدام مشتری حاضر به خرید یا حتی دریافت مجانی آنها خواهد شد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
تظاهرات در دانشگاه علم و صنعت تهران در اعتراض به عملکرد حراست دانشگاه‌ها، اعمال سیاست‌های سختگیرانه و حتی توسل به خشونت.
با اینکه مدت کوتاهی از بازگشایی دانشگاه می‌گذرد، یاد گرفتن تلاش‌های برای استقرار نزد پلیسی در دانشگاه هستیم.
جرقه این اعتراض‌ها را ضرب و جرح هفته پیش یکی از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت به دست نیروهای حراست زد. برخوردی تنها به این دلیل که این دانشجو بیانیه ای علیه عملکرد حراست پخش کرده است. بنابر گزارش ها حراست دانشگاه علم و صنعت در زمینه حجاب هم سختگیری را بیشتر کرده. گزارش شده که در دانشگاه های تهران و امیرکبیر هم حراست گشت ارشاد موتوری به راه انداخته است. سختگیری ها در خوابگاه های دختران هم بیشتر شده. مثلا در خوابگاه دختران دانشگاه تهران اعلام شده که دانشجویان تنها تا یک ساعت پس از غروب اجازه بیرون ماندن از خوابگاه را دارند. دانشجویان دختر متأهل هم حتما باید موقع برگشت همسرانشان را به همراه داشته باشند. سیاست هایی که از آن به دخالت در امور شخصی دانشجویان تعبیر می شود. و اما خواسته های دانشجویان معترض بنابر بیانیه‌ای که صادر کرده اند. اعتراض ها حدود دو هفته پس از بازگشایی دانشگاه ها برگزار می شود. بازگشایی پس از غیر حضوری بودن بیش از دو سال به دلیل شیوع ویروس کرونا، در حالی که حاکمان طالبانی کشور همسایه افغانستان از زنان مردان کردن دانشگاه ها خبر داده اند. به نظر می رسد حکومت جمهوری اسلامی ایران هم به سمت افزایش دوچندان فشار بر دانشجویان گام بر می دارد. اما آیا چنین اقداماتی می تواند بر کنترل نسل جوان ایران آنطور که حاکمان می خواهد منجر شود؟ ایلیا جزایری، رادیو فردا.
روز گذشته مقابل دانشگاه یاسوج، رفتار خشونت‌آمیز ماموران امنیتی برای بازداشت فردی که نه مجرمی خطرناک است و نه سارق و مسلح. او علی حسن بهامین، معلم و فعال صنفی در استان کهگیلویه و بوی رحمت است.
نگاه بکنید، مزددن تو خیابون دانشگاه، از دانشگاه در حال رفتن به خونه بودم. نگاه کنید چی کارم کردن. دوباره 17-18 نفر آدم شخصی بدون حکم ریختن رو من، ولی نگاه کنید.
این رفتار خشونت‌آمیز البته واکنش اعتراضی معلمان و فرهنگیان یاسوج را در پی داشت. کمتر از یک هفته به 11 و 12 اردیبهشت، روزهایی که در ایران با عنوان روز کارگر و روز معلم نامگذاری شده مانده و اعمال فشار امنیتی و قضایی بر فعالان صنفی، فرهنگی، کارگری و بازنشستگان افزایش یافته است. به تازگی قوه قضاییه ایران رسول بداغی عضو کانون صنفی معلمان را به 4 سال حبس به اتهام اجتماع و تبانی و 1 سال حبس برای آنچه فعالیت‌های تبلیغی خوانده محکوم کرد. علاوه بر این آقای بداغی به ممنوعیت خروج از کشور و منع اقامت 2 ساله در تهران و تمام استان‌های همجوار محکوم شده. سوم اردیبهشت ماه دادگاه تجدید نظر استان فارس برای مهدی فتحی، معلم و فعال صنفی، حکم 8 سال زندان را تایید کرد. آقای فتحی که به بیماری قلبی مبتلاست به ابطال گذرنامه و ممنوعیت خروج از کشور هم محکوم شد. همین دادگاه یک هفته پیشتر حکم 1 سال زندان رسول کارگر، فعال صنفی فرهنگیان را هم تایید کرده بود. علی‌رغم سرکوب‌ها، دامنه اعتراضات به وضعیت بد معیشتی، عدم پرداخت حقوق یا دستمزد ناکافی همچنان ادامه دارد. روز گذشته کارگران چندین مجتمع پتروشیمی در ایران از کار دست کشیده و در اعتراض به شرایط پرداخت دستمزدها تجمع کردند. کارگران فاز 13 عسلویه، کارگران فاز 19
و اعتصاب کردن برای کمپینشون
و کارگران مخزن سبز عسلویه.
بچهای کمپین مخازن سبز.
همزمان کارگران شرکت پتروکیان در پتروشیمی هنگام، کارگران پتروپالایش کنگان و کارگران سایت یک بوشهر هم تجمع اعتراضی برگزار کردند. در هفته های اخیر اعتراض های کارگران و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در شهرهای مختلف ایران افزایش یافته. روز گذشته در تهران کارمندان استانی سازمان بهزیستی در اعتراض به وضعیت حقوق و مزایا و دریافت‌های رفاهی خود مقابل مجلس شورای اسلامی دست به تجمع اعتراضی زدند. سه‌شنبه گذشته سه تشکل مستقل، شورای بازنشستگان ایران، اتحاد سراسری بازنشستگان ایران و گروه اتحاد بازنشستگان در بیانیه‌ای اعلام کردند که مستمری و دستمزد بازنشستگان، کارگران، معلمان، پرستاران و سایر مزدبگیران در ایران چندین برابر زیر خط فقر است. در این بیانیه نوشته شده دولت، مجلس و متولیان امور هیچ اراده‌ای برای افزایش حقوق و ایجاد توازن میان هزینه‌های زندگی با دستمزد و مستمری ندارند. این تشکل‌ها با اشاره به احضارها، پیگردها و پرونده‌سازی‌ها دولت و قدرت سیاسی حاکم را به مسدود کردن راه بیان آزادانه و پیگیری مطالبات محکوم کرده و تأکید کردند که فریادهای کارگران، معلمان، بازنشستگان و توده‌های زحمتکش خاموش نخواهد شد. آیا پاسخ حکومت به این اعتراضات همچون همیشه سرکوب یا در بهترین حالت سکوت خواهد بود؟ یا این بار سران حکومت برای رفع این مشکلات چاره‌ای خواهند اندیشید؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
استقلال دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همواره زیر سوال بوده. اینکه این قوه چقدر مستقل از نهادهای امنیتی نظام عمل می کند. نهادهایی مثل وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه پاسداران. خود مقامهای قوه قضایی ادعا می کنند تصمیم گیری هایشان مستقل است. بسیاری از زندانیان سیاسی اما خلافش را می گویند. بر اساس متمم قانون اساسی مصوب سال 1368، رئیس این قوه توسط رهبر جمهوری اسلامی منصوب و در عمل بخشی از دستگاه زیر نظر رهبر محسوب می شود. از طرف دیگر، رئیس قوه قضاییه یکی از اعضای شورای عالی امنیت ملی است. شورای متشکل از رؤسای سه قوه که هرچه تصویب کند، در نهایت باید به تأیید رهبر جمهوری اسلامی برسد. سپاه پاسداران و سازمان اطلاعات آن هم زیر نظر مستقیم آیت الله خامنه ای عمل می کنند. حالا در چنین شرایطی استقلال قوه قضاییه آن هم در مورد تصمیم گیری در مورد زندانیان سیاسی مخالف نظام چه معنایی دارد؟ ده ها وکیل و زندانی سیاسی پیشین و کنونی و خانواده های آنها حالا در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی و غلام حسین محسنی اژه‌ای از آنها خواستند تا سیطره نهادهای امنیتی بر قوه قضاییه را متوقف کنند. آنها در این نامه به نامه مشابهی که اواسط دی ماه 1400 نوشته بودند اشاره کرده و خواستار لغو یک مصوبه پنهانی شورای عالی امنیت ملی درباره زندانیان سیاسی شدند. آنها میگویند شورای عالی امنیت ملی در سال 85 مصوبه‌ای را گذرانده که بر اساس آن اگر زندانیان سیاسی بخواهند به مرخصی بروند، اول باید موافقت ضابطان قضایی یعنی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه را به دست آورند. نویسندگان نامه میگویند پس از تحقیق و بررسی فراوان به وجود چنین مصوبه‌ای پی بردند. گویا این مرد یعنی امین وزیری نماینده دادستان دادگاه انقلاب و دادیار ناظر زندان اوین در نامه‌ای به این مصوبه استناد کرده بوده. شخصی که بسیاری از زندانیان او را شکنجه‌گر و ناقض حقوق بشر نامیدند. امضا کنندگان این نامه استدلال می کنند که چنین مصوبه‌ای موجب سیطره نهادهای امنیتی بر دستگاه قضایی با دخالت در پرونده سازی و جزئیات امور و نحوه نگهداری زندانیان سیاسی و زندگی آنها شده. آنها همچنین گفتند عدم استقلال قضایی در 5 ماه گذشته منجر به نقض حق حیات و سلامتی زندانیان سیاسی بسیاری شده. از جمله می توان از جان باختن مهدی صالحی شهروند اصفهانی و از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 96 و جان باختن بکتاش آبتین شاعر و فیلمساز زندانی یاد کرد. امضا کنندگان این نامه گفتند در جریان مراجعات مکرر خانواده و وکلای زندانیان سیاسی به قوه قضاییه برای پیگیری وضعیت محکومان امنیتی، مقام‌های دادستانی و دادیاران استفاده از کلیه تسهیلات قانونی و حتی پابند و دستبند الکترونیکی، استفاده از حق آزادی مشروط و اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی را منوط به موافقت وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه می‌کنند که این موضوع برخلاف اصل استقلال قضایی بوده و در موارد بسیاری موجب نقض حقوق زندانیان سیاسی در داخل و خارج از زندان و اعمال فشار روحی و روانی به خانواده آنها شده. آیا این نامه دوم برخلاف نامه مشابه قبلی پاسخی دریافت خواهد کرد؟
سپاه پاسداران نظم و آرامش و امنیت رو
در همان ماهای نخستین بعد از انقلاب چهره‌هایی بر صفحه‌های تلویزیون ایرانیان پدیدار شدند که با لباس‌های سبز و ریش‌هایشان بیشتر شبیه انقلابیون کوبایی بودند، اما در واقع آنها اولین هسته‌های تأسیس نیروی مسلحی به نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودند.
سپاهان رژیم سابق و جاسوسان خارجی بوده.
اینجا عباس آقازمانی معروف به ابو شریف یکی از اولین فرماندهان سپاه پاسداران است. شبه نظامیان بی تجربه که به پشتوانه داوطلبانه مردمی شکل گرفتند، اما در گذر 43 سال به یکی از پرنفوذترین نیروهای نظامی در ایران و منطقه تبدیل شدند. همراه با این تغییرات ظاهری به نظر می‌رسد مأموریت سپاه پاسداران هم تغییر کرد. این سازمان در ابتدای انقلاب بیشتر بر سرکوب شورشیان و نیروهای مخالف جمهوری اسلامی تمرکز داشت، از جمله سرکوب احزاب مخالف کردستان و ترکمنها و بعدها تمام احزاب سیاسی مخالف.
حزب دموکرات سعی میکنه که قدرت مطلق در منطقه باشه و سعی میکنن که پاسگاه‌های ژاندارمری و شهربانی‌ها رو تعطیل بکنن.
با شروع جنگ ایران عراق، سپاه پاسداران با بسیج نیروهای مردمی نقش مهمی را در جبهه ها بر عهده داشت و حتی در ماه‌های پایانی جنگ به طور کامل فرماندهی جنگ را در دست گرفت. اما پس از جنگ به تدریج به بزرگترین نهاد اقتصادی کشور تبدیل شد که تقریبا تمام فعالیت‌های اقتصادی عمده را کنترل می‌کند. ضمن اینکه سپاه پاسداران برخلاف ماده 47 اساسنامه‌اش و تأکید آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در مسائل سیاسی مختلفی به طور مستقیم یا غیر مستقیم دخالت کرده است. از طرفی نقش مستقیمی در سرکوب اعتراض‌های خیابانی داشته. در واقع قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست تروریستی آمریکا به استناد فعالیت‌های نیروی قدس صورت گرفته. نیروهایی که رابطه مستقیمی با حزب الله لبنان و حماس در غزه دارند. هر دوی این نیروها در فهرست تروریستی آمریکا قرار دارند. ابتدا نیروی قدس و قاسم سلیمانی فرمانده سابق این نیروها در فهرست تروریستی آمریکا قرار گرفتند. اما نفوذ نیروهای قدس سپاه بر شبه نظامیان شیعه عراق و حمله این شبه نظامیان به مقر آمریکایی‌ها در عراق باعث شد دولت ترامپ رو در روی سپاه پاسداران قرار گیرند و در ادامه فشارهای حداکثری نام کل سپاه پاسداران را در سال 1398 در فهرست تروریستی این کشور قرار دهد. عملیات حمله به قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس سپاه را هم مستقیماً مقابل آمریکا قرار داده. موضوعی که سران سپاه از آن به عنوان انتقام سخت یاد می‌کنند و مقام‌های آمریکایی نگران هستند سپاه در آینده به شهروندان این کشور یا منافع آمریکا حمله کند. دولت ایران در روزهای پایانی مذاکرات هسته‌ای وین گزینه جدیدی را مطرح کرد. خروج نام سپاه از فهرست تروریستی، موضوعی که برای دولت بایدن بسیار دشوار است. خروج سپاه از این فهرست مخالفان منطقه‌ای زیادی هم دارد. سرسخت‌ترین آنها اسرائیل و سیاستمداران جمهوری‌خواه و حتی بعضی از دموکرات‌ها هم از مخالفان داخلی آمریکا هستند. ضمن اینکه 900 نفر از آمریکایی‌ها که خودشان یا خانواده‌شان هدف حملات سپاه پاسداران یا نیروهای تحت حمایت آنها قرار گرفتن، به جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا نامه‌ای نوشتن و خواستار باقی ماندن سپاه در این فهرست شدند. بعضی از خانواده‌های جان باختگان پرواز 752 که با شلیک دو موشک سپاه پاسداران سرنگون شد، هم خواستار باقی ماندن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی آمریکا هستند. آمریکا هم از ایران تضمین می‌خواهد به دلیل کشته شدن قاسم سلیمانی به اقدامی تلافی جویانه علیه شهروندان و منافع این کشور دست نزند. در داخل ایران، فائزه هاشمی رفسنجانی بی‌پروا گفته تحریم سپاه باید باقی بماند تا این نیروها دوباره به پادگان‌هایشان برگردند. گفته‌ای که شاید نظر شماری از سیاستمداران جمهوری اسلامی هم باشد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
ادامه رشد سریع قیمت مسکن در دولت 13 هم. این بار به روایت آمار بانک مرکزی، آماری که خود دولت از آن تنها برای توجیه عملکردش و یا صحبت از اقبال اقتصادی استفاده می کند. آمار جدید می گوید قیمت مسکن در پایتخت از 8 ماه پیش حدوداً متری 5 میلیون تومان گرانتر شده. البته آمار کلی تری که رسانه‌های نزدیک به دولت برای انتقاد از دولت گذشته منتشر کردند، این است که قیمت خانه در تهران از 4 سال پیش تا الان 6 برابر شده. خرید خانه به کنار، اجاره‌ها به طور سرسام‌آور بالا رفته. مرکز آمار ایران می‌گوید تورم اجاره خانه در فروردین امسال بالاتر از 10 سال گذشته بوده. نسبت به ماه قبل 2% و نسبت به سال قبل بیش از 28%. دست روی هر کالا و خدماتی که بگذاری به شدت گران شده. رئیس اتحادیه خاربار اصفهان با اشاره به افزایش قیمت برنج ایرانی به 100,000 تومان گفته امروز تنها 5% مردم توان خرید این کالای اساسی را دارند. مصطفی بهق درباره افزایش دوباره قیمت برنج ایرانی گفته سال گذشته محصول برنج شمال بین 25-30% کم شده بود. همچنین هزینه های برنجکاران 2-3 برابر افزایش یافته. در تحولی دیگر، ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف کنندگان در ایران با افزایش قیمت بلیت قطار، کرایه مسافران جاده‌ای و کرایه حمل و نقل کالا موافقت کرده. قرار شده نرخ حمل هر تن کیلومتر حداکثر 35% نسبت به آخرین نرخ کرایه حمل کالا در سال 1400 افزایش یابد. نرخ کرایه حمل مسافر با ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای هم 30%. بلیت قطار هم حداکثر 25% گران می شود. گرانی‌های اخیر در حالی است که طی ماه‌های گذشته قیمت بسیاری از اقلام اساسی افزایش یافته و مرکز آمار ایران نرخ تورم سال گذشته را بیش از 40% اعلام کرده. گرانی‌هایی که ابراهیم رئیسی مقصر آن را حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین و تیم اقتصادیش می‌داند. ابراهیم رئیسی حتی قبل از آغاز ریاستش بر قوه مجریه بر داشتن یک تیم اقتصادی هماهنگ تأکید می‌کرد.
یکی از مشکلاتی که الان کشور باش مواجهه تیم اقتصادی هماهنگی است که هر بخشش یک صدایی داره، هر بخشش یک سخنی داره.
به نظر حالا ناهماهنگی دامن تیم اقتصادی خود ابراهیم رئیسی را هم گرفته. بنابر ابلاغیه جدید دولت که با امضای معاون اول رئیس جمهوری منتشر شده، محسن رضایی معاون اقتصادی و سید سولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهوری از ترکیب کمیسیون اقتصادی دولت حذف شدند. البته سخنگوی دولت در توییتی نوشت تغییر در ترکیب کمیسیون اقتصادی بنا به درخواست خود اعضا و به دلیل اشتغالات متعدد و عدم امکان حضور در جلسات کمیسیون بوده. به گفته او تغییراتی عادی و سابقه دار. پیشتر اما از اختلاف نظر محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی و محسن رضایی خبرهایی منتشر شده بود. اختلافاتی که برخی کارشناسان آن را یکی از دلایل ناکامی و ناهماهنگی دولت در حوزه اقتصاد و گرانی روزافزون می‌دانند.
You are not going after a nuclear bomb.
سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی در گفتگو با مایک والاس خبرنگار آمریکایی در اوایل انقلاب. رئیس جمهوری سابق ایران به صراحت میگوید که جمهوری اسلامی به دنبال سلاح هسته‌ای نیست. اما چند سال بعد در سال 94 آقای هاشمی در گفتگوی دیگری با یک رسانه داخلی فاش کرد که جمهوری اسلامی در مقطع جنگ به فکر تولید سلاح اتمی بوده اما آن را عملی نکرده است.
اوایل که شروع کردیم در جنگ بودیم و دنبال این بودیم که چنین امکانی برای روزی که دشمن ما بخواهد از سلاح هسته‌ای استفاده کند داشته باشیم. چنین تفکری بود اما هیچ وقت جدی نشد. ولی استفاده های غیر نظامی را جدی گرفته بودیم و هزینه هم می کردیم و در خیلی جاها کار کردیم. اساس دکترین ما استفاده صلح‌آمیز هسته‌ای بود. گرچه هیچ وقت از ذهن ما بیرون نمی رفت که اگر روزی بنا باشد خطری ما را تهدید کند و ضروری باشد امکان این که به طرف دیگر هم برویم داشته باشیم.
حدود 6 سال پس از این گفتگو یک مقام دیگر جمهوری اسلامی حالا با صراحت بیشتری گفته که از همان ابتدا حکومت به دنبال ساخت بمب هسته‌ای بوده. علی مطهری نایب رئیس پیشین مجلس این هفته مدعی شد که حرکت ایران به سمت ساخت بمب اتم برای تقویت قوای بازدارنده بود، اما به گفته او حکومت نتوانست محرمانه بودن این موضوع را حفظ کند.
اگر ما هم مانند پاکستان می توانستیم به طور محرمانه بمب بسازیم و آزمایش کنیم بسیار بازدارنده بود. کشورهای دیگر روی توان هسته‌ای حساب باز می کنند. لذا معتقدم وقتی کاری را شروع کردیم باید تا آخرش می رفتیم.
آقای مطهری یک روز پس از انتشار این مصاحبه اما گفت که صحبتهایش درست منعکس نشده و منظورش این بوده که در ابتدای انقلاب افرادی معتقد بودند ساخت این سلاح برای ترساندن دشمن مانعی ندارد. برای اولین بار سازمان مجاهدین خلق در سال 1381 فعالیت غنی‌سازی اورانیوم در نطنز و تأسیسات آب سنگین عراق را افشا کرد. از آن زمان تا کنون ایران و قدرت‌های جهانی در حال مذاکره بر سر نحوه محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ای تهران هستند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی استفاده از سلاح‌های شیمیایی و اتمی را حرام اعلام کرده و مقام‌های جمهوری اسلامی فعالیت‌های اتمی ایران را صلح‌آمیز می‌دانند.
کمک خواستای فخرزاده که
سال گذشته هم فریدون عباسی نماینده کازرون در مجلس گفته بود که محسن فخریزاده از مقام‌های سابق وزارت دفاع با وجود فتوای رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر حرام بودن تولید و نگهداری سلاح هسته‌ای در این زمینه به گفته او سیستم ایجاد کرده بود. محسن فخریزاده در پاییز سال 99 در خودرویش کشته شد. مقام‌های ایران اسرائیل را به ترور آقای فخریزاده متهم کردند. دو دهه از کشمکش میان مقام‌های ایران و قدرت‌های جهانی بر سر فعالیت‌های اتمی ایران می‌گذرد. تهران و واشنگتن با وجود پیشرفت‌ها در مذاکرات هسته‌ای در هفته‌های گذشته بر سر خروج نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا اختلاف نظر پیدا کردند. پرونده‌ای که هرچه زمان می‌گذرد موضوعات مورد اختلافش هم بیشتر می شود.
دی ماه 99 که کرونا در ایران فوج فوج قربانی می گرفت، بالاترین مقام جمهوری اسلامی واردات واکسن خارجی را این گونه ممنوع اعلام کرد.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. اگر آمریکایی‌ها توانسته بودن واکسن تولید کنن، این افتضاح کرونایی در کشور خودشون پیش نمی‌آمد.
استدلالی که به افتضاح کرونایی خود نظام انجامید، تصمیمی که به اعتقاد تحلیلگران تلاشی از سوی ستاد اجرایی فرمان امام برای انحصاری کردن بازار واکسن در ایران بود. سازمانی اقتصادی و ثروتمند تحت کنترل رهبر جمهوری اسلامی. آمار مرگ و میر که بالا رفت، مسئولان نظام به تکاپو افتادند تا بلکه با تولید داخلی کمبود واکسن خارجی را جبران کنند. صحبت از تولید 8-9 واکسن ایرانی به میان آمد. بالاخره ساختند و زدند. اثر کردند یا نکردند، عده زیادی جانشان را این میان از دست دادند. بیش از 2 سال گذشت و رهبر جمهوری اسلامی حالا تصمیم آن روزش را این گونه توجیه می کند.
ما اگر تحریم نبودیم، مثلا فرض بفرمایید وقتی کرونا آمد، خب می رفتیم از جاهای مختلف دنیا واکسن وارد می کردیم، دیگه به فکر تولید واکسن نمی افتادیم. بله، از واکسن های دیگران هم استفاده کردیم، باید هم می کردیم، اشکالی هم نداشت. اما اینی که خود ما تونستیم حرکت کنیم، در موارد متعدد زیادی ما به این خودکفایی رسیدیم.
خودکفایی که اگر هم حاصل شده باشد، حالا با نبود مدیریت صحیح دولت دارد به هدر می رود. مسئولان شرکت‌های تولید کننده واکسن می گویند تاریخ مصرف واکسن‌هایشان در حال انقضا است. می گویند دولت برای نگهداری واکسن‌ها هزینه نمی کند. زیرساخت‌ها هم دارند به حال خود رها می شوند. به گفته این مسئولان، دولت قرار بوده واکسن‌های داخلی را پیش خرید کند. اما آنطور که می گویند، نه تنها این کار انجام نشده، بلکه دولت طلبشان را هم نداده. مقام‌های بهداشت ایران در ماه‌های گذشته از تولید انبوه واکسن گفتند و آن را افتخار نامیدند. البته همزمان شرکت‌های تولید کننده از واردات بی‌رویه واکسن خارجی مینالیدند و از نبود حمایت دولت از تولید کنندگان داخلی انتقاد می‌کردند. انستیتو پاستور می‌گوید 12 میلیون دوز واکسن تحویل داده و تنها 30% پولش را گرفته. واکسن سازی رازی هم گفته از 5 میلیون دوزی که تحویل داده، تنها 8% مبلغ کل را دریافت کرده. به گفته رئیس این مرکز، 4 میلیون دوز واکسن در انبارها بلا تکلیف باقی مانده و از قرارداد خبری نیست. واکسن‌های داخلی روی دست تولید کنندگانشان باد کرده. از این گذشته، اواخر فروردین امسال، مسئولان گمرک ایران گفتند وزارت بهداشت برای ترخیص 3 محمول واکسن کرونای خارجی هنوز مراجعه نکرده و حتی خبرش را هم نگرفته. به گفته مسئولان بهداشت، آمار مرگ و میر کرونا در ایران روندی کاهشی پیدا کرده. آماری که در صورت صحت آن باید این حجم بالای واکسن‌های موجود در انبارها را تاریخ گذشته فرض کرد. این یعنی برای ایران چاره‌ای جز صادرات سریع این واکسن‌ها به کشورهای دیگر باقی نمی‌ماند. البته با توجه به عدم اخص تأییدیه‌های معتبر بین‌المللی، معلوم نیست کدام مشتری حاضر به خرید یا حتی دریافت مجانی آنها خواهد شد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
تظاهرات در دانشگاه علم و صنعت تهران در اعتراض به عملکرد حراست دانشگاه‌ها، اعمال سیاست‌های سختگیرانه و حتی توسل به خشونت.
با اینکه مدت کوتاهی از بازگشایی دانشگاه می‌گذرد، یاد گرفتن تلاش‌های دارای استقرار نزد پلیسی در دانشگاه هستیم.
جرقه این اعتراض‌ها را ضرب و جرح هفته پیش یکی از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت به دست نیروهای حراست زد. برخوردی تنها به این دلیل که این دانشجو بیانیه‌ای علیه عملکرد حراست پخش کرده است. بنابر گزارش ها حراست دانشگاه علم و صنعت در زمینه حجاب هم سختگیری را بیشتر کرده. گزارش شده که در دانشگاه های تهران و امیرکبیر هم حراست گشت ارشاد موتوری به راه انداخته است. سختگیری ها در خوابگاه های دختران هم بیشتر شده. مثلا در خوابگاه دختران دانشگاه تهران اعلام شده که دانشجویان تنها تا یک ساعت پس از غروب اجازه بیرون ماندن از خوابگاه را دارند. دانشجویان دختر متأهل هم حتما باید موقع برگشت همسرانشان را به همراه داشته باشند. سیاست هایی که از آن به دخالت در امور شخصی دانشجویان تعبیر می شود. و اما خواسته های دانشجویان معترض بنابر بیانیه‌ای که صادر کرده اند. اعتراض ها حدود دو هفته پس از بازگشایی دانشگاه ها برگزار می شود. بازگشایی پس از غیر حضوری بودن بیش از دو سال به دلیل شیوع ویروس کرونا، در حالی که حاکمان طالبانی کشور همسایه افغانستان از زنان مردانه کردن دانشگاه ها خبر داده اند. به نظر می رسد حکومت جمهوری اسلامی ایران هم به سمت افزایش دوچندان فشار بر دانشجویان گام بر می دارد. اما آیا چنین اقداماتی می تواند بر کنترل نسل جوان ایران آنطور که حاکمان می خواهد منجر شود؟ ایلیا جزایری، رادیو فردا.
روز گذشته مقابل دانشگاه یاسوج، رفتار خشونت‌آمیز ماموران امنیتی برای بازداشت فردی که نه مجرمی خطرناک است و نه سارق و مسلح. او علی حسن بهامین، معلم و فعال صنفی در استان کهگیلویه و بوی رحمت است.
نگاه بکنید، مزددن تو خیابون دانشگاه، از دانشگاه در حال رفتن به خونه بودم. نگاه کنید چی کارم کردن. دوباره 17-18 نفر آدم شخصی بدون حکم ریختن رو من، ولی نگاه کنید.
این رفتار خشونت‌آمیز البته واکنش اعتراضی معلمان و فرهنگیان یاسوج را در پی داشت. کمتر از یک هفته به 11 و 12 اردیبهشت، روزهایی که در ایران با عنوان روز کارگر و روز معلم نامگذاری شده مانده و اعمال فشار امنیتی و قضایی بر فعالان صنفی، فرهنگی، کارگری و بازنشستگان افزایش یافته است. به تازگی قوه قضاییه ایران رسول بوداغی عضو کانون صنفی معلمان را به 4 سال حبس به اتهام اجتماع و تبانی و 1 سال حبس برای آنچه فعالیت‌های تبلیغی خوانده محکوم کرد. علاوه بر این آقای بوداغی به ممنوعیت خروج از کشور و منع اقامت 2 ساله در تهران و تمام استان‌های همجوار محکوم شده. سوم اردیبهشت ماه دادگاه تجدید نظر استان فارس برای مهدی فتحی، معلم و فعال صنفی، حکم 8 سال زندان را تایید کرد. آقای فتحی که به بیماری قلبی مبتلا است به ابطال گذرنامه و ممنوعیت خروج از کشور هم محکوم شد. همین دادگاه یک هفته پیشتر حکم 1 سال زندان رسول کارگر، فعال صنفی فرهنگیان را هم تایید کرده بود. علی‌رغم سرکوب‌ها، دامنه اعتراضات به وضعیت بد معیشتی، عدم پرداخت حقوق یا دستمزد ناکافی همچنان ادامه دارد. روز گذشته کارگران چندین مجتمع پتروشیمی در ایران از کار دست کشیده و در اعتراض به شرایط پرداخت دستمزدها تجمع کردند. کارگران فاز 13 عسلویه، کارگران فاز 19
و اعتصاب کردن برای کمپینشون
و کارگران مخزن سبز عسلویه.
بچهای کمپین مخازن سبز.
همزمان کارگران شرکت پتروکیان در پتروشیمی هنگام،
نیروهای پتروکیان،
کارگران پتروپالایش کنگان و کارگران سایت یک بوشهر هم تجمع اعتراضی برگزار کردند. در هفته های اخیر اعتراض های کارگران و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در شهرهای مختلف ایران افزایش یافته. روز گذشته در تهران کارمندان استانی سازمان بهزیستی در اعتراض به وضعیت حقوق و مزایا و دریافت های رفاهی خود مقابل مجلس شورای اسلامی دست به تجمع اعتراضی زدند. سه‌شنبه گذشته سه تشکل مستقل، شورای بازنشستگان ایران، اتحاد سراسری بازنشستگان ایران و گروه اتحاد بازنشستگان در بیانیه‌ای اعلام کردند که مستمری و دستمزد بازنشستگان، کارگران، معلمان، پرستاران و سایر مزدبگیران در ایران چندین برابر زیر خط فقر است. در این بیانیه نوشته شده دولت، مجلس و متولیان امور هیچ اراده‌ای برای افزایش حقوق و ایجاد توازن میان هزینه‌های زندگی با دستمزد و مستمری ندارند. این تشکل‌ها با اشاره به احضارها، پیگردها و پرونده‌سازی‌ها دولت و قدرت سیاسی حاکم را به مسدود کردن راه بیان آزادانه و پیگیری مطالبات محکوم کرده و تأکید کردند که فریادهای کارگران، معلمان، بازنشستگان و توده‌های زحمتکش خاموش نخواهد شد. آیا پاسخ حکومت به این اعتراضات همچون همیشه سرکوب یا در بهترین حالت سکوت خواهد بود؟ یا این بار سران حکومت برای رفع این مشکلات چاره‌ای خواهند اندیشید؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
استقلال دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همواره زیر سوال بوده. اینکه این قوه چقدر مستقل از نهادهای امنیتی نظام عمل می کند. نهادهایی مثل وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه پاسداران. خود مقامهای قوه قضایی ادعا می کنند تصمیم گیری هایشان مستقل است. بسیاری از زندانیان سیاسی اما خلافش را می گویند. بر اساس متمم قانون اساسی مصوب سال 1368، رئیس این قوه توسط رهبر جمهوری اسلامی منصوب و در عمل بخشی از دستگاه زیر نظر رهبر محسوب می شود. از طرف دیگر، رئیس قوه قضاییه یکی از اعضای شورای عالی امنیت ملی است. شورای متشکل از رؤسای سه قوه که هرچه تصویب کند، در نهایت باید به تأیید رهبر جمهوری اسلامی برسد. سپاه پاسداران و سازمان اطلاعات آن هم زیر نظر مستقیم آیت الله خامنه ای عمل می کنند. حالا در چنین شرایطی استقلال قوه قضاییه آن هم در مورد تصمیم گیری در مورد زندانیان سیاسی مخالف نظام چه معنایی دارد؟ ده ها وکیل و زندانی سیاسی پیشین و کنونی و خانواده های آنها حالا در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی و غلام حسین محسنی اژه‌ای از آنها خواستند تا سیطره نهادهای امنیتی بر قوه قضاییه را متوقف کنند. آنها در این نامه به نامه مشابهی که اواسط دی ماه 1400 نوشته بودند اشاره کرده و خواستار لغو یک مصوبه پنهانی شورای عالی امنیت ملی درباره زندانیان سیاسی شدند. آنها میگویند شورای عالی امنیت ملی در سال 85 مصوبه‌ای را گذرانده که بر اساس آن اگر زندانیان سیاسی بخواهند به مرخصی بروند، اول باید موافقت ضابطان قضایی یعنی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه را به دست آورند. نویسندگان نامه میگویند پس از تحقیق و بررسی فراوان به وجود چنین مصوبه‌ای پی بردند. گویا این مرد یعنی امین وزیری نماینده دادستان دادگاه انقلاب و دادیار ناظر زندان اوین در نامه‌ای به این مصوبه استناد کرده بوده. شخصی که بسیاری از زندانیان او را شکنجه‌گر و ناقض حقوق بشر نامیدند. امضا کنندگان این نامه استدلال می کنند که چنین مصوبه‌ای موجب سیطره نهادهای امنیتی بر دستگاه قضایی با دخالت در پرونده سازی و جزئیات امور و نحوه نگهداری زندانیان سیاسی و زندگی آنها شده. آنها همچنین گفتند عدم استقلال قضایی در 5 ماه گذشته منجر به نقض حق حیات و سلامتی زندانیان سیاسی بسیاری شده. از جمله می توان از جان باختن مهدی صالحی شهروند اصفهانی و از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 96 و جان باختن بکتاش آبتین شاعر و فیلمساز زندانی یاد کرد. امضا کنندگان این نامه گفتند در جریان مراجعات مکرر خانواده و وکلای زندانیان سیاسی به قوه قضاییه برای پیگیری وضعیت محکومان امنیتی، مقام‌های دادستانی و دادیاران استفاده از کلیه تسهیلات قانونی و حتی پابند و دستبند الکترونیکی، استفاده از حق آزادی مشروط و اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی را منوط به موافقت وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه می‌کنند که این موضوع برخلاف اصل استقلال قضایی بوده و در موارد بسیاری موجب نقض حقوق زندانیان سیاسی در داخل و خارج از زندان و اعمال فشار روحی و روانی به خانواده آنها شده. آیا این نامه دوم برخلاف نامه مشابه قبلی پاسخی دریافت خواهد کرد؟
سپاه پاسداران نظم و آرامش و امنیت رو
در همان ماهای نخستین بعد از انقلاب چهرهایی بر صفحه های تلویزیون ایرانیان پدیدار شدند که با لباس های سبز و ریش هایشان بیشتر شبیه انقلابیون کوبایی بودند. اما در واقع آنها اولین هسته های تأسیس نیروی مسلحی به نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودند.
سپاهان رژیم سابق و جاسوسان خارجی بوده.
اینجا عباس آقازمانی معروف به ابو شریف یکی از اولین فرماندهان سپاه پاسداران است. شبه نظامیان بی تجربه که به پشتوانه داوطلبانه مردمی شکل گرفتند، اما در گذر 43 سال به یکی از پرنفوذترین نیروهای نظامی در ایران و منطقه تبدیل شدند. همراه با این تغییرات ظاهری به نظر می‌رسد مأموریت سپاه پاسداران هم تغییر کرد. این سازمان در ابتدای انقلاب بیشتر بر سرکوب شورشیان و نیروهای مخالف جمهوری اسلامی تمرکز داشت. از جمله سرکوب احزاب مخالف کردستان و ترکمنها و بعدها تمام احزاب سیاسی مخالف.
حزب دموکرات سعی میکنه که قدرت مطلق در منطقه باشه و سعی میکنن که پاسگاه‌های ژاندارمری و شهربانی ها رو تعطیل بکنن.
با شروع جنگ ایران عراق، سپاه پاسداران با بسیج نیروهای مردمی نقش مهمی را در جبهه ها بر عهده داشت و حتی در ماه‌های پایانی جنگ به طور کامل فرماندهی جنگ را در دست گرفت. اما پس از جنگ به تدریج به بزرگترین نهاد اقتصادی کشور تبدیل شد که تقریبا تمام فعالیت‌های اقتصادی عمده را کنترل می‌کند. ضمن اینکه سپاه پاسداران برخلاف ماده 47 اساسنامه‌اش و تأکید آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در مسائل سیاسی مختلفی به طور مستقیم یا غیر مستقیم دخالت کرده است. از طرفی نقش مستقیمی در سرکوب اعتراض‌های خیابانی داشته. در واقع قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست تروریستی آمریکا به استناد فعالیت‌های نیروی قدس صورت گرفته. نیروهایی که رابطه مستقیمی با حزب الله لبنان و حماس در غزه دارند. هر دو این نیروها در فهرست تروریستی آمریکا قرار دارند. ابتدا نیروی قدس و قاسم سلیمانی فرمانده سابق این نیروها در فهرست تروریستی آمریکا قرار گرفتند. اما نفوذ نیروهای قدس سپاه بر شبه نظامیان شیعه عراق و حمله این شبه نظامیان به مقر آمریکایی‌ها در عراق باعث شد دولت ترامپ رو در روی سپاه پاسداران قرار گیرند و در ادامه فشارهای حداکثری نام کل سپاه پاسداران را در سال 1398 در فهرست تروریستی این کشور قرار دهد. عملیات حمله به قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس سپاه را هم مستقیماً مقابل آمریکا قرار داده. موضوعی که سران سپاه از آن به عنوان انتقام سخت یاد می‌کنند و مقام‌های آمریکایی نگران هستند سپاه در آینده به شهروندان این کشور یا منافع آمریکا حمله کند. دولت ایران در روزهای پایانی مذاکرات هسته‌ای وین گزینه جدیدی را مطرح کرد. خروج نام سپاه از فهرست تروریستی، موضوعی که برای دولت بایدن بسیار دشوار است. خروج سپاه از این فهرست مخالفان منطقه‌ای زیادی هم دارد. سرسخت‌ترین آنها اسرائیل و سیاستمداران جمهوری‌خواه و حتی بعضی از دموکرات‌ها هم از مخالفان داخلی آمریکا هستند. ضمن اینکه 900 نفر از آمریکایی‌ها که خودشان یا خانواده‌شان هدف حملات سپاه پاسداران یا نیروهای تحت حمایت آنها قرار گرفتند، به جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا نامه‌ای نوشتند و خواستار باقی ماندن سپاه در این فهرست شدند. بعضی از خانواده‌های جان باختگان پرواز 752 که با شلیک دو موشک سپاه پاسداران سرنگون شد، هم خواستار باقی ماندن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی آمریکا هستند. آمریکا هم از ایران تضمین می‌خواهد به دلیل کشته شدن قاسم سلیمانی به اقدامی تلافی جویانه علیه شهروندان و منافع این کشور دست نزند. در داخل ایران، فائزه هاشمی رفسنجانی بی‌پروا گفته تحریم سپاه باید باقی بماند تا این نیروها دوباره به پادگان‌هایشان برگردند. گفته‌ای که شاید نظر شماری از سیاستمداران جمهوری اسلامی هم باشد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
ادامه رشد سریع قیمت مسکن در دولت 13 این بار به روایت آمار بانک مرکزی، آماری که خود دولت از آن تنها برای توجیه عملکردش و یا صحبت از اقبال اقتصادی استفاده می کند. آمار جدید می گوید قیمت مسکن در پایتخت از 8 ماه پیش حدوداً متری 5 میلیون تومان گرانتر شده. البته آمار کلی تری که رسانه‌های نزدیک به دولت برای انتقاد از دولت گذشته منتشر کردند، این است که قیمت خانه در تهران از 4 پیش تا الان 6 برابر شده. خرید خانه به کنار، اجاره ها به طور سرسام‌آور بالا رفته. مرکز آمار ایران میگوید تورم اجاره خانه در فروردین امسال بالاتر از 10 گذشته بوده. نسبت به ماه قبل 2% و نسبت به سال قبل بیش از 28%. دست روی هر کالا و خدماتی که بگذاری به شدت گران شده. رئیس اتحادیه خاربار اصفهان با اشاره به افزایش قیمت برنج ایرانی به 100,000 تومان گفته امروز تنها 5% مردم توان خرید این کالای اساسی را دارند. مصطفی بهحق درباره افزایش دوباره قیمت برنج ایرانی گفته سال گذشته محصول برنج شمال بین 25-30% کم شده بود. همچنین هزینه های برنجکاران 2-3 برابر افزایش یافته. در تحولی دیگر، ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف کنندگان در ایران با افزایش قیمت بلیت قطار، کرایه مسافران جاده‌ای و کرایه حمل و نقل کالا موافقت کرده. قرار شده نرخ حمل هر تن کیلومتر حداکثر 35% نسبت به آخرین نرخ کرایه حمل کالا در سال 1400 افزایش یابد. نرخ کرایه حمل مسافر با ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای هم 30%. بلیت قطار هم حداکثر 25% گران می شود. گرانی‌های اخیر در حالی است که طی ماه‌های گذشته قیمت بسیاری از اقلام اساسی افزایش یافته و مرکز آمار ایران نرخ تورم سال گذشته را بیش از 40% اعلام کرده. گرانی‌هایی که ابراهیم رئیسی مقصر آن را حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین و تیم اقتصادیش می‌داند. ابراهیم رئیسی حتی قبل از آغاز ریاستش بر قوه مجریه بر داشتن یک تیم اقتصادی هماهنگ تأکید می‌کرد.
یکی از مشکلاتی که الان کشور باش مواجهه تیم اقتصادی هماهنگی است که هر بخشش یک صدایی داره، هر بخشش یک سخنی داره.
به نظر حالا ناهماهنگی دامن تیم اقتصادی خود ابراهیم رئیسی را هم گرفته. بنابر ابلاغیه جدید دولت که با امضای معاون اول رئیس جمهوری منتشر شده، محسن رضایی معاون اقتصادی و سید سولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهوری از ترکیب کمیسیون اقتصادی دولت حذف شدند. البته سخنگوی دولت در توییتی نوشت تغییر در ترکیب کمیسیون اقتصادی بنا به درخواست خود اعضا و به دلیل اشتغالات متعدد و عدم امکان حضور در جلسات کمیسیون بوده. به گفته او تغییراتی عادی و سابقه دار. پیشتر اما از اختلاف نظر محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی و محسن رضایی خبرهایی منتشر شده بود. اختلافاتی که برخی کارشناسان آن را یکی از دلایل ناکامی و ناهماهنگی دولت در حوزه اقتصاد و گرانی روزافزون می‌دانند.
You are not going after a nuclear bomb.
Definitely not.
سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی در گفتگو با مایک والاس خبرنگار آمریکایی در اوایل انقلاب. رئیس جمهوری سابق ایران به صراحت میگوید که جمهوری اسلامی به دنبال سلاح هسته‌ای نیست. اما چند سال بعد در سال 94 آقای هاشمی در گفتگوی دیگری با یک رسانه داخلی فاش کرد که جمهوری اسلامی در مقطع جنگ به فکر تولید سلاح اتمی بوده اما آن را عملی نکرده است.
اوایل که شروع کردیم در جنگ بودیم و دنبال این بودیم که چنین امکانی برای روزی که دشمن ما بخواهد از سلاح هسته‌ای استفاده کند داشته باشیم. چنین تفکری بود اما هیچ وقت جدی نشد. ولی استفاده های غیر نظامی را جدی گرفته بودیم و هزینه هم می‌کردیم و در خیلی جاها کار کردیم. اساس دکترین ما استفاده صلح‌آمیز هسته‌ای بود. گرچه هیچ وقت از ذهن ما بیرون نمی رفت که اگر روزی بنا باشد خطری ما را تهدید کند و ضروری باشد امکان این که به طرف دیگر هم برویم داشته باشیم.
حدود 6 سال پس از این گفتگو یک مقام دیگر جمهوری اسلامی حالا با صراحت بیشتری گفته که از همان ابتدا حکومت به دنبال ساخت بمب هسته‌ای بوده. علی مطهری نایب رئیس پیشین مجلس این هفته مدعی شد که حرکت ایران به سمت ساخت بمب اتم برای تقویت قوای بازدارنده بود اما به گفته او حکومت نتوانست محرمانه بودن این موضوع را حفظ کند.
اگر ما هم مانند پاکستان می توانستیم به طور محرمانه بمب بسازیم و آزمایش کنیم بسیار بازدارنده بود. کشورهای دیگر روی توان هسته‌ای حساب باز می کنند. لذا معتقدم وقتی کاری را شروع کردیم باید تا آخرش می رفتیم.
آقای مطهری یک روز پس از انتشار این مصاحبه اما گفت که صحبتهایش درست منعکس نشده و منظورش این بوده که در ابتدای انقلاب افرادی معتقد بودند ساخت این سلاح برای ترساندن دشمن مانعی ندارد. برای اولین بار سازمان مجاهدین خلق در سال 1381 فعالیت غنی‌سازی اورانیوم در نطنز و تأسیسات آب سنگین عراق را افشا کرد. از آن زمان تا کنون ایران و قدرت‌های جهانی در حال مذاکره بر سر نحوه محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ای تهران هستند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی استفاده از سلاح‌های شیمیایی و اتمی را حرام اعلام کرده و مقام‌های جمهوری اسلامی فعالیت‌های اتمی ایران را صلح‌آمیز می‌دانند.
کمک خواستای فخرزاده که
سال گذشته هم فریدون عباسی نماینده کازرون در مجلس گفته بود که محسن فخریزاده از مقام‌های سابق وزارت دفاع با وجود فتوای رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر حرام بودن تولید و نگهداری سلاح هسته‌ای در این زمینه به گفته او سیستم ایجاد کرده بود. محسن فخریزاده در پاییز سال 99 در خودرویش کشته شد. مقام‌های ایران اسرائیل را به ترور آقای فخریزاده متهم کردند. دو دهه از کشمکش میان مقام‌های ایران و قدرت‌های جهانی بر سر فعالیت‌های اتمی ایران می‌گذرد. تهران و واشنگتن با وجود پیشرفت‌ها در مذاکرات هسته‌ای در هفته‌های گذشته بر سر خروج نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا اختلاف نظر پیدا کردند. پرونده‌ای که هرچه زمان می‌گذرد موضوعات مورد اختلافش هم بیشتر می شود.